أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در اصطلاحاتی که جلسه گذشته به اونها اشاره کردم، برای این که حد و مرز هر مطلب روشن‌تر شود و احکام مترتب بر آن واضح شود، پیشنهاد ما این بود که کلمه عرف را با دقت بیشتری استعمال کنیم. گاهی کلمه عرف اطلاق می شود به جای سیره، گاهی کلمه عرف مخصوصا این اواخر اطلاق می شود به عنوان منبع قانون. ما اگر توانستیم با تبیین این اصطلاحات حد و مرز هر یک را روشن کنیم، به نظر می رسد بسیاری از مباحث خود به خود روشن می شود. من کلمه عرف را استعمال نخواهم کرد مگر به عنوان مرجعی برای فهم مفردات ادله شرعیه و هیئات اونها. ادله شرعیه اون چه که فقیه به اون رجوع می کند تا الفاظ را به درستی بفهمد، هیئات را تشخیص بده، هیئت جمله. برای این منظور توجه فقیه به اموری لازم و قطعی است. تا ادعای بی دلیل نکنیم عرف چنین می فهمد، تا در مقابل طرف بحث هم بگوید عرف این را نمی فهمد. باز کرد بحث را تا مشکلی به وجود نیاد. یک، ببینید عرف این مجموعه است، عرف برخواسته از این مجموعه است. یک، کتب لغت. ما معتقدیم کتب لغت نمیتواند تنها معیار فهم ادله باشد، ولی قرینه خوبی است که با اون قرینه میتوان معانی عرفیه را به دست آورد. لذا فقیه هرگز بی نیاز از بفرمایی چی نیست؟ مراجعه به لغت نیست، ولی کافی نیست. در لغت هم دقت باید کرد. یک، هر چه به اثر نص نزدیکتر باشد نمره کلام لغوی بالاتره. مثلا کتاب العین حلیف. دو، هرچه دور از اصطلاحات علمی و فقهی و فلسفی باشد ارجح است. لذا ما نمره بالایی به ما هو لغت ها به مفردات راغب نمی دهیم، چون با اصطلاح ممزوج، اصطلاحات کلامی و فلسفی. و یا مصباح المنیر فیومی که فقیهانه لغت را معنا میکنه. نمیگم نمره نداره ها، نمره کتاب لغتش پایین تر از یک کتابی که خود لغت را معنا میکنه، لیسیده واژه را معنا میکنه. بارک الله. این یک مجمل بحر، این کتابی است با توجه به استعمالات کلمات در روایات، جزء لغت نویس‌های معاصر به حساب میاد و متأخر، معاصر نمیگم، متأخر به حساب میاد، ولی خب کتاب خوب در این حال نه، کافی نیست، اصطلاحات هم درش مخلوط شده. لذا اگر کسی بخواد فقط با مجمل بحرین بیاد فهم عرفی درست کنه کافی نیست. دو، این یک، پس عرف تشکیل می شود از یک لغت، برای عرفی که مرجع فهم ادله است. دو، استعمالات این واژه غیر از اون چه در کتب عرب در کتب لغت آمده، غیر از اون چه در کتب لغت هست، در متون ادبی تاریخی، اشعار، گاهی نیاز میشه که فقیه دقت کند تا برسد به اون معنای دقیق عرفی کلمه. استعمال دلیل وضع نیست، دلیل بر وضع، ولی شاهد معنای عرفی است. عنایت کنید به عرض من. یعنی صرف در اصول هم خواندید دیگه، استعمال اعم است از وضع و حقیقت، ولی استعمال شاهد بر معنای عرفی، معنای عرفی کلمه هست. حالا چی بخواسته بگی های سجد؟ بله اون مراد جدیش که حالا بعدا میاد، بله فعلا در مرحله مراد استعمال. بله دیگه گاهی نیازه، گاهی نیازه، منتها حالا ممکنه کار شما رو مثلا لسان العرب راحت کرده، اشعار رو آورده و اونجا مراجعه میکنه. بعضی ها رو نیاوردن، نه بعضی ها گیری، واقعا خود لغویین با هم دیگه اختلاف دارن. استعمالی که میگیم استعمال در کلام عربه، که در رأس کلام عرب قرآن کریم. سه، خالی کردن ذهن از اصطلاحات علمی و دقتهای عقلی و فلسفی. اما عقلی که میگه مصولی هم هست، برای فهم معانی الفاظ دارم میگم. البته اینجا بین روایات فقهی که الان مورد بحث ماست و اخلاقی، با روایات کلامی و اینا یه تفاوتیه، اونا بحثش جداست. چهار، مراجعه به کلمات قدما از فقها. که قریب به عصر معصومند، و به کار بردن این واژه در لسان اونها شاهدی میتواند باشد بر معنای عرفی یک واژه یا یک هیئت در زمان معصومین علیهم السلام. این هم چهار. پنج، باید بالخصوص به خود قرآن کریم و نیز در این قسمت با دقت بیشتر در روایات، فقیه ملاحظه کند که آیا این واژه را خود شارع تبیین کرده یا نکرده، چه بسا یک واژه در نزد عرف عام لغت یه معنایی داشته باشه ولی شارع حس سی را مد نظر دارد بالخصوص، یعنی مشخص کرده معنا را برای خودش. مثلا کلمه فقیر، خب ممکنه لغت یه جوری معنا کنه، اما به کتاب و زکات که میرسید که زکات رو باید به فقیر داد، شارع بگوید کسی که خرج سالش را ندارد، یعنی آمده کلمه فقیر را یه توسعه ای داده، نه کسی که الان نان شب را فقط محتاجه، خرج یک سالش هم نداره. خب این دیگه شما نیاید بگید این منافات داره با وضع کلمه فقیر. هر قانون گذاری مخیر است، محدوده واژه ها رو خودش مشخص کنه. من اینو مرادم، یا کلمه اینجا این نکته هست که براتون با دقت توجه کنید، یا کلمه وجهه. خب وجه که باید شسته شود، چه قسمتی از صورته؟ خود اشاره آمده تبیین کرد بین انگشت شست و انگشت بسط، این محدوده رو اشاره خودش معین کرد. اینجا دیگه نمیخواد بیت سراغ کلمه وجه رو در لغت ببینید بشه که بعد بگید در لغت کل این منطقه رو بهش میگن وجه. بگن این قسمت موضوع حکم. دقت دقت دقت. منتها منتها در این موارد مثل کلمه فقیر و مثل کلمه بفرمایید وجه، یه دقت لازمه که یه گاهی صورت نمیگیره. ممکن است فقیر در باب زکات، ممکن است دارم میگم، فقیر در بابهای دیگر نباشه، مثلا باب نفقات. مثلا این که اگر پدر فقیر بود بر فرزند، نفقه اش واجبه. این فقیر یعنی چی؟ نگویید فقیر در کجا معنا شده، بگید زکات معنا شده. چه بسا فقیر در باب زکات، بفرمایید فقیر در باب نفقات فرق کنه. اونجا شاره بگه آقا مرادم از فقیر اون پدری است که خرج روزانه خودش را نداره، نه خرج سالیانش. باید به معنای لغوی رفت. احسنتم. اگه شاره محدوده رو معین کرد، هیچی نکرد میریم سراغ اون عرف عام. نه، مگر این که در باب زکات لحن طوری باشه که میخواد بلای همه ابواب فقیر رو معنا کنه. ولی اگه قرینه نداشته باشید میگید این اختصاص داره به باب زکات. و همینطور کلمه یه وجه، عنایت کنید وجه در وضو معنا شده. باید ببینید این معنا اختصاص دارد به وضو یا عام. لذا در نظر به وجه نامحرم، کجا کلمه وجه آمده؟ آیا بگیم مراد همون وجهی است که در بگید وضوع آمده، یا محدوده کمتر یا بیشتره، یا باید در خصوص نظر ببینید امام چه فرموده اونجا آیا وجه رو معنا کرده یا نه، یا وجر که در وضو معنا کرده بگید، عام معنا کرده، یعنی که انه قرینه دارید. امام میخواد بگه در سراسر فقه وجر به این معنا، خب هیچی، و الا بگید بقیهشون. مرجع همون استعمالات عام کلمه وجه. ببینید عرف عام به وجه چه میگه، کجا رو وجه میشمارد. این هم پنج. شش، ما میخواییم معنای عرفی کلمه را بفهمیم به صورتی که هم لغت برامون معنا بشه، هم هیئت عنایت کنید، اما در قرآن و در سنت و روایات محدودی ما اینجاست. نمیخوایم لغت را از کتاب لغت بنویسیم، به کتاب من با ابن منظور مصری فرق دارم، او کتاب لغت بنویسه، من میخوام لغت رو در قرآن و روایات ببینم، هیئت را، روایت را، کل روایت را، نه فقط مفرداتشو به تنهایی، در کجا معنا کنم، در قرآن و در سنت. لذا دقت کنیم، مطلبش شما اینه، این عرفی که اینجا میگوییم مرجع است، این عرف مستقل از کتاب و سنت نباید نظر بده. ادله مبین مقاصد شریعت خوب عنایت کنید. مثال میزنم واضح میشه براتون. ادله مبین مقاصد شریعت، گفتیم اقسطوا ان الله يحب المقسطین، یا آیاتی که در مورد اهداف بعثت پیغمبران است، یا آیاتی که در مورد عدالت وارد شده، اینا مبین مقاصد شریعت، اینا باید ملاحظه بشه. ادله‌ای که روح و مذاق شارع را به دست می دهد، اینا هم در فهم مراد از کلام قطعا و قطعا مؤثره. مثال بارز، قال الله تبارک و تعالی لا تعاونوا على الإثم والعدوان. یادتون باشه جلسه گذشته یکی از جاهایی که گفتیم کلمه عرف بهش مرجع است، عرف در کلمه آون بود، در لا تعاونوا، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. خب هیئت لا تعاونوا ما باشیم و ادبیات، بگید ببینم لا تعاون به چه معناست؟ تفاعل. اینو در ادبیات خوندیم. اعانه غیر از تعاونه. ما باشیم و ادبیات اینه، هیچ شک و شبهی هم نده. ولذا مثل مرحومای خویی اعلی الله مقامه می فرماید صراحتن در مصباح الفقهاء، صراحتن هیچ دلیلی نداریم بالخصوص که اعانه بر اسم حرامه، مگر اینکه خود اون اعانه خودش یه گناه جداگانهی باشه. صراحتن می فرمایند دلیلی نداریم که، بفرمایید، اعانه بر اسم حرام. دلیل می گوید چی حرامه، بگید تعاون حرام. فرض بنده اینه. یعنی ایشون آمده با همون فهم عرفی از کلمه تعاون که باب تفاعل جلو آمده. عرض بنده این است لا تعاونو را اگر در غیر کتاب و سنت میخواهی معنا کنی. درست همینی که فرمودید. اما لا تعاونو را اگر در محدوده قرآن و سنت بخواید معناش کنید، گوینده لا تعاونو همون کسی است که اون ادله رو بدل می‌کنه. نمی‌توانید لا تعاونو را معنا کنید به عنوان فهم عرفی الا اینکه اونا رو ببینید. ولذا چه بسا بعد از دیدن اونها نظرتون راجع به لا تعاونو عوض بشه. چنانی که الان خواهم عرض کرد یه توسعه‌ای در معنای لا تعاونو بود، یعنی دو نفری اعم از این که چی بگی؟ با هم دیگه یه کارو بکنن یا یه نفر مددکار دیگری باشه که اعانه را هم شامل بشه. هفت نگفتم ادله خاصه، گفتم ادله مبین مقاصد شریعت، ادله ای که مذاق و روح شریعت رو روشن میکنه. اگر بگم به خود این روایات خاصه مراجعه کن، بله به قول امروزی های شما میگن به اسناد بالادستی مراجعه کن. درست نیست اینجا صاحب این اصطلاحات، خیلی فرقه. به اسناد بالادستی مراجعه کنی یا به این ادله خاص و جزئی مراجعه کنی، اون چه دو که شما میگید. بله روح شریعت مذاقش. هفت فهم یک روایت فهمن عرفیان وقتی میسر است که قرائن متصله و منفصله را هم عقلیه و لفظیه را ملاحظه کنیم، از جمله مناسبات حکم و موضوع. نمیخوام با مناسبات حکم و موضوع حکم بسازم، میخوام با مناسبات حکم و موضوع دلیل را بفهمم کجاست. مثال بارز، حرمت علیکم المیتة، بعضی از فقها تو مکاسب دیدید میگویند حرمت علیکم المیتة، خرید و فروش میتة را هم میگیره. ولی به نظر ما این معنا عرفی نیست. با مناسبات حکم و موضوع بفرمایید سازگار نیست. اونی که مناسب است با موضوع میته چیه بگید؟ اکلشه. حرمت علیکم امهاتکم، خوردن مادر براتون حرامه؟ و ذکر نکرده چی حرامه؟ حرمت، حرمت رو ذهن عرفی صاف معنا میکنه، میگه چی بگی؟ نکاح. اینا میشه مناسبات، بگی حکم و موضوع. مثال بازم میزنم چون با این مثال ها بخواهم این نکته ای رو عرض کنم. شما ادله را نگاه کردید در مورد ذبح حیوان، ملاحظه کردید که کلمه حدید آمده، آیا نمیخوام قطعی بگم چون جای بحث داره، سوال میکنم، آیا حدید خصوصیت داره یا فلز برنده؟ تعمیم نمیدم به شیشه ها، بگید پس هر برنده ای حتی شیشه باشه، نه نه نه، میگم آیا حدید موضوعیت داره در این دلیل یا فلز برنده؟ حالا استیله ولی فلز برنده است. خب اینجا مناسبات و حکم و موضوع قرائنه دیگه، باید از جمله همون قرائنی که گفتیم ملاحظه بشه. اونی که بخوام بگم اینه، وقتی شما غیر از لغت به این قرائن دیگر مراجعه می کنید، گاهی با توسعه روبرو می شوید، گاهی با تضییق. وقت مجموعه اینها رو ما نامش رو میگذاریم عرف. من دارم تعریف خودم رو قشنگ حد و مرزش رو بیان میکنم. اگر میگویم معنای این واژه و این روایت عرفن این است، فقط سراغ مثل استعمالات و لغت نمیگم، اونا هم هست. عرف یعنی اون چه ذهن مردم با توجه به این قرائن و شواهد مجموعاً از یک دلیل استنباط میکنند. عرض بنده این است، اون تجمیع قرائنی را که در ترکیب خود ادله می آوریم، دلیل سازی می کنیم با تجمیع بفرمایید قرائن، باید با تجمیع قرائن میتونی برگشو بگی فهم ادله را شروع کرد، یعنی شروع به فهم ادله از این را. حالا دیگه شما دعوای اسمی نداشته باشید، اسم این شیوه را عرف میگذارید، بگذاریم. ما اسمشو گذاشتیم عرف مرجع برای فهم ادله، نه عرف به تنهایی، عرف مرجع برای فهم کتاب و سنت، در حدی که به قول آقا مراد استعمالی فهمیده شود، چون مراد جدی خودش یه قصه جداگانه است، مراد استعمالی فهمیده شود، این مقدمات رو باید طی کنیم. حالا بعضی اوقات هست اینا ساده است، خیلی جای بحث نداره، خب فقیه زود رد میشه. اما بعضی از جهان نه، مثلا در کلمه سعید فتیممو سعیدن طیب، خب باید دلوی تحقیق کنید کلمه سعید چیه، هم لغت رو ببینید هم استعمالات رو ببینید و امثال. خب این اون چه برای عرف مرجع لفهم الادله مفرداتها و هیئاتها در محدوده مدلول استعمالی میتوانستیم بیان کنیم. مدلول جدی بحث تقیه است و تطابق مراد استعمالی و جدی که استعمالی. حالا اینجا چند تا سوال مطرحه که اینا رو باید فکر کنیم. یک، آیا این عرف که شما گفتید مسامحی مطرح است یا دقی؟ یه سوال. سوال دوم، آیا در تشخیص مصادیق چه می کنید؟ عرف رو مرجع قرار می دهید؟ آیا در تشخیص مصادیق مسامحات و عرفیه معیاره یا دقت؟ خون، دم یه معنای واضحی داره در لغت، همه هم میدونن، اما گاهی بعضی از مصادیق شبهه داره انسان که آیا این خون است یا خون نیست، مثلا چرکیست که از بدن خارج شده، عفونتیست که از بدن خارج شد. خب در این مصادیق کجا باید مراجعه کنیم؟ در دلیل استصحاب لا تنقض یقین بشک، گفتیم جلسه گذشته، یقین را، شک را که میخواید بگید زمان این موضوع متیقن و مشکوک واحد باشه، کی بگه واحده؟ بفهمید ببینم اور یا عرب. اینجا هم بحث هاییست که انشاءالله اگر فرصتی شد روز دوشنبه با اون الله تعالی الله علیه